الهی ای طبیب درد من دان، درد من
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفته با این گفت
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه میگرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند کسی که روزی 10 آیه از قرآن را بخواند از اهل غفلت نوشته نمی شود. انشاءالله همه ما این توفیق داشته باشیم که لحظه ها و روزهای خود ما را با تلاوت آیات قرآن سپری کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا بنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
با اعلام اذان ظهر با وقت کابل از شما خداحافظی میکنیم دوستان. التماس دعا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان روزدار. توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم. در آستانه سال تعلیمی جدید، بازگشت دختران به مکاتب همچنان در ابهام. ذبیح الله مجاهد: کار بر سر این موضوع جریان دارد. پیشنهادهای شیعیان روز روی میز حکومت طالبان. وعده مولوی عبدالکبیر به فکر کردن روی پیشنهادها. و تأکید دبیرکل جنبش حزب الله لبنان بر ضرورت حمایت همه جانبه از مردم غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. سخنگوی حکومت طالبان نگرانی ها از ادامه محدودیت ها علیه زنان و تضعیف نظام آموزشی افغانستان به دلیل محرومیت دختران از تعلیم را رد کرد و بار دیگر از ادامه کار حکومت روی موضوع تعلیم دختران خبر داد. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه اختصاصی با رادیو دری در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی های فراوان داخلی و خارجی از تضعیف نظام آموزشی در افغانستان در سال تعلیمی پیشرو با حضور دختران در مکاتب و دانشگاه ها رفع خواهد شد یا نه، گفت: بر سر موضوع تعلیم دختران از صنف هفتم تا دوازده و تحصیلات عالی خانم ها کار جریان دارد. و گفت تعلیم دختران بالاتر از صنف ششم و حضور بانوان در دانشگاه ها به آمادگی اقتصادی و زمانی نیاز دارد. مجاهد با این حال تأکید کرد که در مجموع دسترسی مردم افغانستان به تعلیم بیشتر و مؤثرتر شده است. وی درباره کار زنان افغانستانی نیز با بیان برخی آمارها نگرانی جهان را بیمورد خواند و رد کرد. با گفته مجاهد در دستگاه حکومتی 24% از کارمندان زنان هستند که در بخش‌های معارف، تحصیلات عالی، پلیس، بانک، تذکره و پاسپورت، استخبارات و همچنان به گونه گسترده در بخش صحت انجام وظیفه می‌کنند. سخنگوی حکومت طالبان همچنین از حضور 100 هزار تن از بانوان افغانستان در بخش تجارت و صنایع دستی خبر داد. مشروع مصاحبه همکارم خانم سلطانی با ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان درباره تحصیل و کار دختران و بانوان در افغانستان را در بخش دوم همین مجموعه خبری خواهید شنید. در صفحه ارگ در شبکه ایکس آمده است که برخی نماینده های جامعه اهل تشیع خواسته ها و پیشنهادهایشان را با گونه کتبی به مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزراء سپردند. معاون سیاسی رئیس الوزراء با تاکید بر اینکه حکومت طالبان در برابر تمامی اقوام در کشور مسئولیت یکسان دارد، اطمینان داده است که روی پیشنهادهای اهل تشیع فکر می‌کند. گزارشی از زهرا سلطانی همکار ما از کابل آماده پخش است.
ارگ با نشر خبرنامه میگوید مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نمایندگان اهل تشیع از جمله محمد حسین عالمی بلخی، استاد محمد اکبری و نعمت الله غفاری که اعضای شورای علمای شیعه افغانستان هستند دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، این اعضای شورای علما در این دیدار از حکومت طالبان به خاطر رسیدگی به پیشنهادات و خواسته هایشان تشکری کرده و گفتند که اقتصاد مردم مانند امنیت بهبود یافته و بسیاری از دوسیه های لاینحل مردم حل شدند و خواست ها و پیشنهادات جامعه اهل تشیع افغانستان را به گونه کتبی به مولوی عبدالکبیر سپردند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان هم در این دیدار گفته است که حکومت طالبان در برابر تمام اقوام مسئولیت یکسان دارد و خدمات به مردم مهمترین وظیفه حکومت است و افزوده که حکومت طالبان با فراهم آوری تسهیلات زندگی بهتر برای افغانها ایجاد کرده و برای ایجاد فرصتهای شغلی در راستای توسعه اقتصادی تلاش میکند و اطمینان داده که با پیشنهادات آنها فکر میکند. این در حالی است که چندی پیش محمد حسین عالمی بلخی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، در مراسم گرامی داشت از نیمه شعبان گفته بود حکومت طالبان نزدیک به 3 سال است که با خواستهای اعضای شورای علمای شیعه افغانستان جواب مثبت نداده. آقای بلخی همچنان گفته بود که حضور شیعیان در حکومت، تدریس فقه و عقاید جعفری در مکاتب و دانشگاه‌ها جزی از خواسته های شیعیان از حکومت طالبان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی حکومت طالبان با سخنان دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی درباره امنیت افغانستان واکنش نشان داد. ذبیح الله مجاهد در واکنش به سخنان دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی اظهار داشت نگرانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی درباره تهدید از افغانستان بی مورد است. دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی با تازگی پیرو ارائه پیشنویس طرح تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان گفته بود کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان در معرض بیشترین تهدیدات تروریستی از خاک افغانستان هستند. مجاهد گفت: تأکید میکنم افغانستان امن است، حکومت مرکزی دارد، تمام جغرافی های افغانستان تحت کنترل است، افغانستان علیه هیچ کشوری تهدید نیست، بناهن از دیگر کشورها میخواهیم نگرانی نداشته باشند. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان ضمن تأکید بر حمایت از مردم غزه گفت باید با دعا و کمک نظامی و مالی از مردم غزه حمایت کرد. دبیرکل حزب الله لبنان دیشب در مجتمع سید زینب علیه السلام در حومه جنوبی بیروت گفت پشتیبانی از غزه تنها با کمک نظامی و مالی صورت نمیگیرد، بلکه در این روزها که شاهد کشتار دست جمعی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و در سایه سکوت جهانیان هستیم، برای یاری مردم غزه دعا کنید. نصرالله تاکید کرد جهاد فرهنگ ایمانی قرآنی را در عشق به شهادت و وصیت‌نامه جوانان غیور فلسطین تجلی یافته است و ای گفت یاری رسانان به غزه در ماه مبارک رمضان با قدرت بیشتر در منطقه حاضر خواهند بود. در همین پیوند رسانه جنگ نیروهای مقاومت لبنان شامگاه دیشب اعلام کرد نیروهای حزب الله پادگان برکریشای اسرائیل را هدف قرار داده اند. در بیانیه حزب الله آمده است در اولین حمله رزمندگان حزب الله با فیر راکت فلق به پایگاه زبدین در اراضی لبنانی شبعا تحت اشغال رژیم صهیونیستی حمله کردند که راکت مذکور به طور مستقیم به هدف اصابت کرد. رزمندگان حزب الله در حمله دیگری پایگاه رئیسات العلم در ارتفاعات کفرشوبا متعلق به لبنان و تحت اشغال رژیم اشغالگر را مورد حمله راکتی قرار دادند. نیروهای مقاومت لبنان در عملیات دیگری محل استقرار نظامیان اشغالگر در شرق پایگاه هانیتا را توباران کردند. رزمندگان حزب الله همچنین یک پهپاد اشغالگران صهیونیست را در آسمان مناطق مرزی با فلسطین اشغالی وادار به عقب نشینی و داخل سرزمین‌های اشغالی کردند. همسر رئیس جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرد گروه کمک رسانی و صندوق بین المللی برای کمک به فلسطینیان باریکی غزه تشکیل شود. جمیله علم الهدا همسر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامی و همسران رئیسان جمهوری و صدر اعظمان کشورهای اسلامی با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان درخواست کرد تا رئیسان جمهوری و صدر اعظمان کشورهای اسلامی به عنوان یک دولت مرد متعهد به اصول و ارزش‌های اخلاقی در رفع مشکلات مردم غزه بکوشند و برای ایجاد یک گروه کمک رسانی و یک صندوق بین‌المللی به منظور کمک به غزه اقدام کنند. علم الهدا گفت امسال در حال ماه مبارک رمضان آغاز شد که هزاران مادر فلسطینی غرق در اندوه و زجر ناشی از حملات رژیم صهیونیستی با باریکی غزه به سر میبرند. همسر رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود هرچند مسئول مستقیم تمام فجایع در باریکی غزه شیطان بزرگ آمریکا و رژیم درنده خوی اسرائیل است، اما بدون شک سکوت برخی صاحبان قدرت و ثروت و سازمانها و مجامع بین المللی و افراد صاحب نفوذ پذیرفتنی نیست و جهانیان باید از جنایات رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان جلوگیری کنند. و رئیس جمهوری اسلامی ایران علم و فناوری را از جمله حوزه‌های مورد طمع دشمنان برای عقب نگه داشتن ایران اسلامی دانست و بر پیشرفت در این زمینه تأکید کرد. سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جمع استادان و نخبگان با تأکید بر لزوم صیانت و ارتقای سطح علمی کشور با استادان و نخبگان توصیه کرد در صورت مواجهه با موانع و مشکلات براحتی میدان را واگذار نکنند و با مجاهدت ناامیدی را به زمین دشمن و امید را به جامعه تزریق کنند. رئیسی افزود همه افراد و دستگاه‌های متولی و مسئول به منظور سرعت گرفتن پیشرفت بیشتر ایران به ویژه در عرصه علمی باید با اقداماتی نوآورانه و جهیشی اقدام کنند. حاضران در نشست با رئیس جمهوری اسلامی ایران از جمله نخبگان ایرانی بودند که در سالهای اخیر برای ادامه فعالیت‌های علمی و دانش بنیان خود از کشورهای غربی به ایران بازگشتند. در آستانه سال تعلیمی جدید بازگشت دختران به مکاتب همچنان در ابهام. ذبیح الله مجاهد: کار بر سر این موضوع جریان دارد. پیشنهادهای شیعیان روی میز حکومت طالبان، وعده مولوی عبدالکبیر به فکر کردن روی پیشنهادها. و تأکید دبیرکل جنبش حزب الله لبنان بر ضرورت حمایت همه جانبه از مردم غزه. همانطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رساندیم، سخنگوی حکومت طالبان نگرانی ها از ادامه محدودیت ها علیه زنان و تضعیف نظام آموزشی افغانستان به دلیل محرومیت دختران از تعلیم را رد کرد و بار دیگر از ادامه کار حکومت روی موضوع تعلیم دختران خبر داد. در این لحظه از شما دعوت میکنم با گفتگوی همکارم خانم سلطانی با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه ها برای دختران نزدیک به 3 سال است که بسته است. حکومت طالبان اما بارها تاکید کرده که محدودیت های تعلیمی و تحصیلی بر دختران موقتی است و دائمی نیست. با این همه، با نزدیک شدن سال تعلیمی 1403، انتظارها بر این است که حکومت طالبان در به این نهادهای آموزشی را برای دختران بازگشایی کند. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با جناب آقای ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان. سلام و وقت شما بخیر. در اول اینکه در سال جاری که رو به پایان است، نگرانی های بسیار داخلی و خارجی مطرح شده است. تضعیف نظام آموزشی افغانستان به دلیل محرومیت های آموزشی بانوان، مشخصا بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه ها برای دختران، نظر شما در این مورد چیست و آیا محدودیت های آموزشی و تحصیلی بانوان در سال پیش رو رفع خواهد شد؟
یک موضوع، یک بخش است که بعد از صنفی 7 تا صنفی 12 و بخش تحصیلات عالی، بخش خانما پرسن از اون مورد جریان داره، ولی از این به پایین هنوز گسترش پیدا کرده، چون قبلا ما 30% در خاک افغانستان دسترسی به همه ما داشتیم، به تعلیم حال 100% شده، به تمام خرجات مکاتب و مراکز تعلیمی گسترش پیدا کرده و دسترسی زیاد شده. البته در یک جایی که ما سفتگی داریم، این نیاز به دقیق و یک آمادگی داره که هم لحاظ اقتصادی نیاز به مصارف داره و هم از لحاظ وقت نیاز به کمی وقت گیری داره، طبعا در اون رسیدگی میشه، ولی در عموم دسترسی مردم به تعلیم بیشتر شده و مؤثرتر.
بله، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد پیوسته نگرانی خودشان را از نقض حقوق بانوان، مشخصا از محدودیت‌های آموزشی و تحصیلی بر بانوان در کشور مطرح کرده و خواهان رفع این محدودیت‌ها بر بانوان شده. نظر شما در این مورد چی است؟
نه، ما در افغانستان یک حکومت اسلامی داریم و بر اساس احکام شریعت اسلامی تمام اتباع اگر مرد است و زن دارای حقوق خود هستند. حقوق واجبه و لازمه یک حکومت است که برش داده شد و امارات اسلامی خود را متحد با آن حقوق می داند. ولی چیزی که سازمان ملل حقوق می داند، شاید از دید غرب بیره محاسبه بکنه که طبیعی تفاوت خواهد داشت با جامعه ما. پس آنها باید اول از دیدگاه اسلام و شریعت حقوق افراد را درک کنند، بعدا اعتراض کنند، چون در افغانستان ما خلای دلی بخش نمی بینیم و تمام اطوای ما که زنا هم هستن شامل آن دارای حقوق خود هستن، امن دارن، در محاکم مراجعه کرده میتونن، از تجاوز مسئول هستن و محافظت میشن، نفتشان به جا هست، همچنان دادگاه، تمام دادگاه ها در مرکز و ولایت برویشان باز هست، اگر قضیه داشته باشن برشان رسیدگی صورت میگیرن. پس منظوری آزی دعا و
بله، شما نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق بانوان را در افغانستان رد می کنید. پس علت اصلی این نگرانی ها چی است و همینطور راه حل رفع این نگرانی ها را در چه می بینید؟
آنها بعضی موضوعات را من حیث بهانه استفاده می کنند به خاطر اهداف سیاسی و اعتراض تنها از سازمان ملل هم نیست، آنها من حیث وسیله استفاده می شند. این قدرت هایی که در افغانستان شکست خوردن و به افتضاح شدن، آنها بله امارت اسلامی مصروف پروپاگند هستند و این موضوع را یافتن به خاطر یک وسیله پروپاگند استفاده میکنن از آن و ما را رد میکنن، درست نیست. کشورهایی که در دیگر کشورها مداخله میخواین، اعمال فشار میخواین و سیاست های خود تحمیل میخواین بکنن، آنها رای حل ندارن. رای حل همی است که ما کار خود را بکنیم، استقامت داشته باشیم، پی حرفای آنها نگردیم، به زندگی خود دوام بدیم. افغانستان انشاءالله در مسیر خوبی قرار داره، از حالتهای مختلف جنگی بیرون شده، امن شده، به بازسازی رو آورده، افغانستان متحد شده و طبیعی است که مشکلات دیگری هم روز به روز حل شده میره. ما باید به زندگی دوام بدیم، پیان ها نگردیم.
بله، و در اخیر هم موضوع کار زنان است که باز هم جامعه جهانی و نهادهای بشری تاکید داره که بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، زنان از تصمیم گیری ها در این کشور کنار گذاشته شده و در حال حذف شدن است. نظر شما در این مورد چی است؟
در جامعه افغانی به او حد که فرهنگ و دین ما اجازه میتد، بهرهای مال هم مصرف کار هستند. 24% در دستگاه حکومتی خواهرهای ما فعال هستند، در بخش معارف، در بخش تحصیلات عالی، در بخش پلیس، در بخش بانک و تذکیره و پاسپورت، در بخش های استخبارات، همچنان در بخش صحت با گونه گسترده و بخشای دیگری هم هست که فقرا اونجا فعال هستن، میان وظیفه خود اجرا میتونن، همچنان در بخش تجارت هنوز گسترش پیدا کرده. حضور فقرا با حدود بیشتر از 100 هزار خواهر ما مصروف تجارت مختلف و صنایع دستی و کار هستن که خودش یک پیشرفت خوب است و امارت اسلامی افغانستان بهشون زمینه سازی کرد.
تشکر شما جناب آقای ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
خب، گفتگوی اختصاصی رادیو دری بود با ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، درباره تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و دانشگاه ها. در همین زمینه گفتگوی داشتم با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل. لطفا شنونده باشید.
دولتی که در افغانستان میان، شما بهتر میدانید که تکیه‌گاه شان بیشتر منابع خارجی بوده و در افغانستان آن هم فکر میشه که بعضی کشورها حمایت میکنند از چنین وضعی که در افغانستان پیش آمده بعد از خروج سربازهای امریکایی. بنابراین نمیخوایم که باز سربازگیری شما به نام از اینکه افغانستان هنوز یک دولت اسلامی نامده یا مشکلات وجود داره، با نجویی برای غرب مثل که در گذشته هم بود، باز هم یعنی بدستشان نرد. ظاهرم چنین معلوم میشه، مقامات هم چنین ادعا میکنند که آنها در کمین نشستند تا ببینند که اگر ما آزادی هایی را تامین کنیم در افغانستان، باز ببینند که اینا هم یک دولت کاملا اسلامی نیست و زمین هم مساعد شد برای باز مداخلات امریکا توسط خود افغان هایی که خوش باور هستن و میخواین جنگ بکنن و حتما یکی از عامل فقر هم هست که اونا آماده هستن بر جنگ. به این خاطر من فکر نمی کنم که از بسته بودن مکتب و مقاومت های مردم یعنی مشکل احساس بکنم.
جناب فانوس، سخنگوی طالبان آقای ذبیح الله مجاهد میگه که کار روی موضوع تعلیم و تحصیل دختران ادامه داره و در این مورد به بودجه و زمان نیاز هم داره، که شما اشاره کردید به اینکه دولت‌ها از کمک‌های خارجی استفاده می‌کنند. به نظر شما این حرف به چه معنا هست؟ آیا بحث امتیاز گرفتن میتونه مطرح باشه و یا اینکه نه، این آمادگی حالا از جهات دیگه مورد بحثه و نظر شما در این باره چی هست؟ یا آیا قبلا این آمادگی نبوده؟
احتمال هر ادعا وجود داره. ادعای کنا میکنن که ما نمیتونیم در چنین وضع آزادی نسبی را بر مردم افغانستان قائل شدیم که باز سربازگیری شد در برابر ما. این هم یکی از عوامل است و عوامل با آنچه که شما گفتین امتیازگیری هم احتمال داره که از غرب امتیاز بگیرن و از یک طرف هم ثبات نسبیه که اینا میخواهند داشته باشن با حفظ اونمو خصوصیت های سنتی صفوف مجاهدین خود که گویا اینا به خاطر این جنگ کردن که ما یک دولت سلچه اسلامی داشته باشیم یا به تفسیر خود از اینا اسلامی باشه. به اون خاطر هم اینا جوابگو هستند در برابر صفوف خود و شما بهتر میفهمید این صفوف چندان علاقه ندارن به اینکه دخترای خودشان یا از دیگرا برای تحصیل بکنن. اینا بیشتر فکر میکنن که همچی از بالا برشان حکم صادر میشه کاملا در تطابق با احکام اسلامی است و منافات نداره، از این خاطر اینا ادامه میتن بر چنین وضعی.
پیشنهادات خود حضرت علی به عنوان یک استاد دانشگاه برای رفع موانع تحصیلی دختران چی است؟
خب پیشنهادها نه تنها از ما که از تمام جهان برای طالب ها بوده، ولی متاسفانه اینا تمکین نمیتن به این خواستا و ادعایشان همی است که ما میخواهیم که نصاب تعلیمی را کاملا دست بزنیم، دستکاری کنیم، اسلامی بسازیم، بعد از اون زمینه فراهم شود. همونطور که در دیات و در قریه ها مردم آماده هستند که اولادشان تحصیل بکنند مطابق اونمو احکام شرعی و جدا بودن مردها و زنها و دخترها و مسائل، خب فرصت هم کمایی میکنند برای ثبات بیشتر و یعنی سلسله حاصل کردن کامل بر افغانستان.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. زورتان بخیر. خدا نگهدار.
نسیمی می آید
خوش عطر و بو.
نشستم هواتو نفس می کشم، یه چند وقتی حال من بهتره، دارم را می افتم ببینم تهش منو این هوا تو کجا می بره.
در این ماه زیبا من هم دعوتم،
تو هم دعوتی،
همگی دعوتیم
بر سر سفره رحمت الهی.
ماه رمضان قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
همچنان مهمان جمع با صفای شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، اما فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو دری. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، می توانین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن می باشن می توانن و این شماره 0794-71-71-44 پیامک را ای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشن. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می شود در سایت parstoday.ir/dari قرار می گیرد. شما می توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. خوشحال هستیم که امرایی شما عزیزان داریم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه رازهای زندگی که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان و سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند، برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم. عزیزان، همانطور که در برنامه قبل گفتیم، یکی از آداب سخن گفتن این است که هم سخن نیکو بگوییم و هم آن را به نیکویی بیان کنیم. همه ما می دانیم که شخصیت و حالات درونی انسان تأثیر مستقیم بر رفتارها و چگونگی سخن گفتن او دارد. بنابراین از گفته های نیک یک شخص و مراعات آداب سخن از جانب او می توان به میزان رشد شخصیتی وی پی برد. رشد و تعالی شخصیت خود عامل رعایت هنجارها و آداب اجتماعی و از جمله آداب سخن گفتن است. انسان‌های مؤدب و با شخصیت هرگز در بدترین شرایط هم حاضر نیستند گفتار خود را با آنچه در خور شأنشان نیست بیالایند. آداب سخن گفتن از چنان اهمیت برخوردار است که در آموزه‌های اسلام توصیه‌های کاربردی فراوانی در مورد آن به چشم می‌خورد. حال به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. دوستان عزیز، یکی از آدابی که در آموزه‌های اسلام برای سخن گفتن بیان می‌شود، شروع سخن با سلام و درود است. و این معنا که در آغاز سخن گفتن شخص مخاطب را عزیز و گرامی بداریم و با درود و سلام بر وی سخن خیش را آغاز کنیم. شروع سخن با سلام به معنا و مفهوم آن است که شخصی که سخن بر زبان می‌آورد به قصد مهر و محبت است و عشق و علاقه خود را نسبت به شنونده این گونه ابراز می‌کند و عواطف و احساسات وی را برمی‌انگیزد و اعتمادش را جلب می‌کند و در نتیجه مخاطب به گفتار گوینده اهتمام و توجه بیشتری پیدا می‌کند. از آنجایی که هدف گوینده از سخن گفتن انتقال پیام به شنونده است، می بایست نخست عواطف و احساسات پراکنده وی را و سوی خود جلب کند تا همه هوش و حواس وی متوجه گوینده باشد. سلام کردن می تواند این هدف را به بهترین نحو محقق کند. تأثیر سلام کردن بر جلب مخاطب تا آن اندازه است که خداوند در آیه 54 سوره مبارکه انعام از پیامبر گرامی اسلام می‌خواهد در ارتباط با مردم و ویژه مؤمنان از این شیوه بهره گیرد. در این آیه سفارش شده که پیامبر هنگام دیدار با مؤمنان سخن خود را با سلام آغاز کند. خوبان همراه، بر زبان آوردن نام و یاد خدا در آغاز سخن سنت پسندیده است که هم در قرآن و هم در سخنان پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت آن حضرت به چشم می‌خورد. این عمل پسندیده علاوه بر این که به کلام قداست می‌بخشد، موجب توجه و جلب نظر مخاطب نیز می‌شود. بر زبان جاری ساختن نام خدا البته با توجه به شرایط زمانی و مکانی بر ارزش کلام ما می‌افزاید. منظور از شرایط زمانی و مکانی این است که بر زبان جاری ساختن نام خدا در موارد از جمله محاورات روزمره و به طور مکرر و برای شروع هر ارتباط لازم نیست. نکته دیگر در آداب سخن گفتن میانه‌روی در مقدار آن است. میانه روی در گفتار موجب می شود. گوینده سخن از یک سو از گفتن درمانده نباشد و اشتباه ها و لغزش های گفتاری او کاهش یابد و از سوی دیگر شنونده از طولانی شدن کلام گوینده خسته نشود. امام علی علیه السلام درباره میانه روی می فرماید بهترین گفتار آن است که نه خسته کننده باشد نه بسیار کم. همچنین می فرماید پرگویی مرد حکیم را می لغزاند و انسان بردبار را خسته می سازد. عزیزان، از دیگر آداب سخن گفتن عاقلانه و با تفکر حرف زدن است. به تعبیر دیگر بررسی همه جانبه کلام قبل از آغاز سخن از اشتباه ها و خطاهای احتمالی جلوگیری می کند. در حقیقت انسان عاقل نخست فکر می کند بعد حرف می زند، ولی نادان اول حرف می زند و بعد فکر می کند. چه بسا گفتار ناسنجیده مشکل بزرگی برای گوینده پدید آورد. از دیگر مواردی که در آداب سخن گفتن باید به آن توجه کرد این است که انسان با سخن خود دیگران را تمسخر و سرزنش نکند. تمسخر و عیبجویی از دیگران زمینه کینه و دشمنی را در جامعه گسترش می دهد و از روح تعاون و برادری می کاهد. دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید. 3800-226 در ایران و 0794-717-144 در افغانستان. یکی دیگر از آفاتی که در سخن گفتن و چشم می‌خورد غیبت کردن است، یعنی پشت سر دیگران بدی‌های آنان را ذکر کنیم. قرآن کریم به شدت با این عادت جاهلی که هنوز هم در میان انسان‌ها رواج دارد مبارزه می‌کند. این کتاب آسمانی غیبت کردن را به مثابه خوردن گوشت برادر مرده می‌داند و در آیه 12 سوره مبارکه حجرات می‌فرماید مبادا در امور دیگران تجسس کنید و مبادا بعضی از شما از بعض دیگر غیبت کند. آیا دوست می دارید یکی از شما گوشت برادر مرده خیش را بخورد؟ حتما از این کار دوری می جویید. پس تقوا پیشه کنید که خداوند توبه پذیر مهربان است. ریشه غیبت تجسس در امور دیگران است. از این رو قرآن کریم ابتدا از تجسس کردن نهی می کند و بعد نهی از غیبت را بیان می کند. جاسوسی کردن برای کشف عیب‌های دیگران کاری بسیار زشت است که موجب بدبینی افراد به یکدیگر می شود. از این رو در سبک زندگی اسلامی پرهیز از این آفت سخن می تواند موجب همدلی و صمیمیت در جامعه شود. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. شنوندگان عزیز، در این لحظه همراه میشویم با کارشناس محترم برنامه استاد عزیزالله حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت شما هستیم با برنامه‌ای در رابطه با سخن، گفتگو و کلام و ارتباط کلامی با دیگران. موضوع بسیار مهم و جالبیه و بخش بسیار بزرگی از زندگی ما رو به خودش اختصاص داده. ما وقتی رجوع میکنیم به کلمات اهل بیت عصمت و طهارت، در اونجا ما یک چیزهایی رو مطالعه میکنیم که بسیار میتونن برای ما بازدارنده یا تشویق به کنترل و تنظیم این رابطه کلامیه. در کلمه‌ای میخونیم که فرمودن رب کلمت سلبت نعمه، چه بسا کلمه ها و حرف هایی که یه نعمتی رو از انسان سلب میکنه. ما یه حرفی میزنیم و همون حرف یه نعمت بزرگ رو از انسان میگیره، حالا به عنوان مجازات مردمی، یعنی آدم ها از این کلمه رنجیده خاطر میشن یا آبرویی در خطر میفته یا کسی شکسته میشه، یا اینکه خدا در نظام هستی این تنبیه رو قرار داده که این نعمت ها از انسان گرفته میشه. خیلی مسئله مهمی است.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بود و گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون ساخته.
دوستان عزیز، در آداب اسلامی هر سخن جایی دارد. بسیاری از حرفها و سخنها را نباید در بسیاری از جاها گفت. مسئله است که میگوید فرزند آدمی 2 سال طول میکشد تا سخن گفتن را بیاموزد، ولی 30 سال طول میکشد تا چگونه و بجا سخن گفتن را یاد بگیرد. این واقعیت را باید پذیرفت که هر کسی بی موقع و بی جا حرف بزند همانند خروس است که وقت سحر را فراموش کرده است و با خواندن بی موقع سبب می شود مردم آزرده شوند. قابل فهم بودن گفتار از دیگر آداب سخن گفتن است. گوینده سخن باید گفتار خود را به گونه بیان کند که برای شنونده قابل فهم باشد. امام علی علیه السلام می فرماید بهترین سخنها آن است که گوشها آن را به بیرون نیفکند و فهمیدن آن برای عقلها رنجاور نباشد. گوینده سخن باید برای اثرگذاری بیشتر بر مخاطبان سخنان خود را در قالب جذاب و زیبا عرضه کند. این گونه سخنان می تواند برای گوینده سخن اعتبار و شخصیت ایجاد کند. برعکس، هر اندازه گوینده با معلومات باشد اما نتواند آنها را به خوبی به دیگران انتقال دهد، مخاطب خود را خسته خواهد کرد. جان مورگان، نویسنده کتاب آیین آداب و معاشرت، می نویسد وقتی با شخص صحبت می کنیم و او را متوجه جای دیگری می بینیم، باید فوراً به این نکته پی ببریم که نتوانستیم او را مجذوب خود سازیم. موضوع صحبت ما با آنچه مورد علاقه و نظر اوست فرسنگ ها فاصله دارد. نرم بودن گفتار یکی دیگر از آداب سخن گفتن در آموزه های دینی اسلام است که در تربیت افراد نقش دارد. جالب این است که حتی با سرکشترین افراد نیز ابتدا باید نرم و لطیف سخن گفت. خداوند هنگامی که حضرت موسی علیه السلام و برادرش را به سوی فرعون روانه می کرد فرمود با او سخن نرم گویید، شاید که پند بپذیرد یا بترسد. از سوی دیگر اگر سخن گفتن تند یا بلند و گوش خراش باشد، نه تنها نشانه بی‌ادبی است بلکه گوش شنونده را آزار می دهد و او را از گوینده متوجه سوی دیگر می کند. از این روست که در توصیه دیگر از امام علی علیه السلام می خوانیم زبان خود را به نرمی گفتار و بذل سلام عادت ده تا دوستدارانت بسیار و دشمنانت کم شوند. همچنین فرموده است روش نیکان گفتار نرم و آشکار کردن سلام است.